استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی رامینه کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته‌هایان، اخبار را برایتان داریم. همکارم زرغون منگل در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز نیز با نمایندگان مردم هرات در این ولایت دیدار می کند. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی های لازم برای نشست موسوم به پروسه کابل خبر داده است و شورای امنیت ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری 30 روزه در سوریه شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز نیز با نماینده های مردم هرات در این ولایت دیدار خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات به نقل از منابع گفت که قرار است آقای غنی با نمایندگان نهادهای زنان و جوانان، شماری از خبرنگاران و نیز فعالان مدنی هرات ملاقات کند. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته برای افتتاح کار عملی پروژه گاز طبیعی تاپی به هرات سفر کرد. خط لوله گاز تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی های لازم برای برگزاری نشست دوم پروسه کابل خبر داده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور و 30 سازمان بین المللی شرکت می کنند که قبلا دعوتنامه ها برای آنان فرستاده شده است. آقای مستغنی گفت که برای شرکت در این نشست از کشورها به سطح معینان وزارت خارجه دعوت شده است و تا حال بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی از شرکت وزرای خارجه و یا نمایندگانشان برای افغانستان در این نشست اطمینان دادند. بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، قرار است نشست پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه، یعنی به روز چهارشنبه هفته جاری در کابل برگزار شده و در آن روی تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای صلح و مبارزه بر ضد تروریسم صحبت شود. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن حداقل 18 نیروی افغان در غرب افغانستان خبر دادند. به گفته مقامات، در حمله دوشب پیش بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا حداقل 18 سرباز کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مسئولین قول اردوی شاهین در شمال افغانستان میگویند که در نتیجه راه‌اندازی عملیات البرز 24 در ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان، 9 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات روز گذشته آغاز شد و سنگرهای مستحکم مخالفین مسلح برای باجگیری از موترهای حامل زغال سنگ و سایر کالاهای تجارتی در مسیر بامیان بغلان ایجاد شده بود از بین برده شد. رضایی افزود در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نشده است. طالبان مسلح تا حال در مورد چیز نگفتند. و خبر آخر داخلی که نخستین جشنواره ورزش‌های زمستانی با شرکت 200 ورزشکار از ولایت‌های مختلف کشور در بامیان به پایان رسید. منور شاه شهرزاد رئیس اتحادیه ورزش‌های زمستانی افغانستان در این مورد گفت:
ورزشکاران ما از ولایت میدانوردک، کابل، پروان، پنجشیر و ولایت باستانی بامیان در اینجا اشتراک ورزیده بودند که خوشبختانه بگیم که تمام مدال‌ها هم ورزشکار قرآن ولایت بامیان و گردن آویختن و در رشته های کرلینگ، در بخش های اسکیت، آیس اسکیتینگ، در بخش اسنوبورد و در بخش اسکی این مسابقات برگزار شد و همچنان در بخش ورزش های دوگانه.
آل هم چند خبری از جهان. قرار است رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی امروز با رئیس جمهور روسیه آتش‌بس 30 روزه در سوریه را مورد بحث قرار دهد. شورای امنیت ملل متحد با تصویب قطعنامه خواستار برقراری آتش‌بس 30 روزه بدون معطل در سوریه شد. دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید گفتگوها روی تطبیق توافق آتش‌بس و حل سیاسی بحران سوریه متمرکز خواهد بود. پیش از این هم مکرون و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به روز جمعه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته بودند که از پیشنهاد آتش بس سوریه حمایت کند. در جنگ 7 ساله سوریه، ایران و روسیه از رژیم بشار اسد و آمریکا و ترکیه از مخالفین رژیم سوریه حمایت کردند. المپیک زمستانی پیونگچانگ در کره جنوبی امروز پایان می‌یابد. رقابت‌های ورزشی از 9 فوریه امسال آغاز شد. تا حال جرمنی با 14 مدال طلا در جایگاه اول، نروژ با 13 مدال طلا در مقام دوم و کانادا با 11 مدال طلا در مکان سوم قرار دارند. قرار است دور بعدی المپیک زمستانی در سال 2022 در پکینگ، پایتخت چین برگزار شود. و خبر آخر که به گزارش رسانه‌های هندی، سری دیوی ستاره نامدار بالیوود در سن 54 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش‌ها، سری دیوی در اثر سکته قلبی در دبی جان سپرد. گفته می‌شود که او برای شرکت در یک مراسم عروسی به دبی رفته بود. از او 2 دختر به جا مانده است. از سری دیوی به حیث یکی از ابر ستاره‌های زن در سینمای بالیوود نام برده می شود. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که ما را همراهی میکنید و شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید کنفرانس تاشکند در مورد صلح برای رسیدن به صلح در این کشور مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
کشورهای آسیای مرکزی نیز از ناامنی افغانستان نگرانی دارند. این کشورها به خاطر جلوگیری از ناامنی‌ها در آسیای میانه نیز تلاش برای تامین صلح در افغانستان می‌کنند. پس از همین لحاظ نیز گفته می‌توانیم که تاثیرات این نشست بیشتر خواهد بود.
کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که حضور نمایندگان مخالفین مسلح برای مذاکره و مؤثریت این نشست موضوع کلیدی است در صورتی که حضور داشته باشند.
با مخالفین مسلح از امکان هایی که مخالفین مسلح باز کردند مثل دفتر قطر یا افراد شناخته شده مخالفین مسلح با اونا مذاکرات انجام بده.
در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان عملیات نظامی جریان دارد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این برنامه برایتان خواهیم داشت. برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز اندکی اشاره شد، شورای عالی صلح افغانستان کنفرانس تاشکند در مورد صلح را برای رسیدن به صلح در این کشور مهم می‌داند. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در کنفرانس ازبکستان در مورد صلح افغانستان نماینده‌های کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان اشتراک می‌کنند. در این حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که برای نشست دوم پروسه کابل که تامین صلح و مبارزه با تروریسم آجندای آن را تشکیل می‌دهد نیز آمادگی های لازم اتخاذ شده است. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش دارد.
قرار است در طول 1 ماه 2 نشست مهم در مورد پروسه صلح افغانستان در کابل و تاشکند برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان این نشست ها را برای رسیدن به صلح در این کشور مهم می داند و می گوید که تامین صلح در افغانستان به حمایت منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز 1 شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست ازبکستان در مورد صلح افغانستان نتایج خوب در قبال داشته باشد.
مرکزی آسیا ملکونه هم یا تشویش دارید
کشورهای آسیای مرکزی نیز از ناامنی افغانستان نگرانی دارند. این کشورها به خاطر جلوگیری از ناامنی‌ها در آسیای میانه نیز تلاش برای تامین صلح در افغانستان میکنند. پس از همین لحاظ نیز گفته میتوانیم که تاثیرات این نشست بیشتر خواهد بود.
کنفرانس تاشکند در مورد صلح افغانستان در 26 ماه آینده میلادی با ابتکار ازبکستان برگزار می شود و به گفته شورای عالی صلح افغانستان در آن نماینده های با صلاحیت چندین کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. خبرگزاری های روسی به نقل از عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان گزارش دادند که از روسیه، چین، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. با گفته معاون شورای عالی صلح افغانستان، کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان تلاش دارد تا همکاری کشورهای منطقه و جهان را از پروسه صلح افغانستان به دست آورند و با تأمین صلح در این کشور نگرانی‌هایشان از ناامنی‌های افغانستان برطرف گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که برای نشست دوم پروسه کابل که قرار است روز چهارشنبه همین هفته برگزار شود نیز آمادگی های همه جانبه اتخاذ شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در مورد اجندای این نشست به رادیو آزادی گفت:
قرار است در نشست پروسه کابل دو موضوعی که از عمده‌ترین اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند در مورد بحث قرار گیرد. یکی تلاش های دولت افغانستان در راستای صلح و حمایت کشورها و سازمانهای بین‌المللی اشتراک کننده از روند صلح رهبری و مالکیت افغانستان و دیگری هم مبارزه با تروریسم.
قرار است در نشست دوم پروسه کابل نماینده های 25 کشور و چندین سازمان بین‌المللی اشتراک کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که هدف از راه اندازی این نشست ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح این کشور است. این در حال است که طالبان مسلح پیش از این مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند و با ارسال نامه با امریکا خواستار گفتگو شدند. اما وزارت خارجه ایالات متحده چند روز پیش در پاسخ به نامه طالبان مسلح گفت که طرف مذاکره با این گروه حکومت افغانستان است نه امریکا.
بله، همچنان از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که جنگ افغانستان سه بود دارد و باید به هر سه آن توجه صورت گیرد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کنفرانس تاشکند و نشست دوم پروسه کابل ممکن برای پروسه صلح مفید واقع شود، اما بهتر است که به تمام جوانب جنگ در این کشور پرداخته شود. نسیم شفق با آقای شفیق مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است در مورد اهمیت نشست تاشکند که تا کدام حد است.
باقیده ما صلح نیاز مبرم جامعه افغانستان است و فرد ملت ما امروز نیازمندی را احساس کرده. در هر جا اگر هر نشست تدویر می آبد راجی به صلح، ما امید رامی داشته باشیم و تفاول می کنیم و به فال خیر می گیریم. اما چیزی که در پروسه صلح نیاز دیده می شه و ایست که شورای علی صلح راه صلح را دنبال کنه و راه صلح ایست که با مخالفین مسلح از امو کلکن هایی که مخالفین مسلح باز کردن مثل دفتر قطر یا افراد شناخته شده مخالفین مسلح با اونا مذاکرات انجام بتا.
بله. جناب استاد
و با اونا روان کنه.
جناب استاد، آلی نشست که برگزار میشه بیشتر هدفشی است که کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان که به شکل از اشکال موضوع افغانستان برشان دلچسب است یا به شکل از اشکال نگرانی داره، یک اجماع به وجود بیاید، یک هماهنگی، یک حمایت کامل، در این قسمت به نظر شما چقدر لازم است یا چقدر خوب است نشست تاشکند؟
این در جای خود ضرورت داره، چرا که جنگی که در افغانستان جریان داره ابعاد سه‌گانه داره. بود داخلیش افغان در برابر افغان قرار دارن، اما بود منطقه‌ای داره که ایجاد بستر برای نمی مخالفین مسئله کشورهای همسایه و زی علاقه ایجاد کردن و در عین وقت بود بین‌المللی داره که ابرقدرت ها از این جنگ بهره میگیرن و اصلا عوامل جنگ را ایجاد کردن. پس به همین خاطر اگر ما و سطح منطقه کنفرانس ها را تدبیر میکنیم و دیرابطه مسائل را به خرج میکنیم، این کار خوب است، اما در پهلوی ازی باید ما به شکل متوازن پیش بریم.
او استاد، ازبکستان به نظر شما چقدر یک انتخاب خوب است که این نشست دوج برگزار میشه؟
کشورهای آسیای میانه اگر از لحاظ اقتصادی برای ما ضرورت است که روابط با اونا داشته باشیم، از لحاظ سیاسی هم و خاصا کشور ازبکستان اگر ببینیم، نظر به این که بعد از همپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک کمی قبلش به طرف امریکا گشته و به این خاطر شاید برای مخالفین مسلح زیاد قابل اعتماد نباشه.
بله، قرار است که نشست دوم پروسه کابل چهارشنبه آینده در کابل برگزار شود. به این نشست به چی چشم میبینین؟ چقدر امیدوار هستین که بتانه کمک کند پروسه صلح افغانستان را؟
اگر دولت افغانستان بتانند که در هر ولایت و در هر منطقه دوره است امو افرادی که بستری برای مخالفین یا بستوری شعوری یا غیر شعوری مهیا میسازند، اینا را اگر به کنفرانس ها دعوت کنند، یک نوع فشار بالای مخالفین مسلح یا کلکی گفتگو برای اردو طرف جنگ واقع می شوند. اما پیشترم گفتم که اصلا جنگ سی بود داره، بعد ما به عرصه بود متوازن پیش برویم.
مصاحبه ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی، رو می شنیدید که در مورد نشست صلح تاشکند صحبت می کرد. موضوعات درشت و تبصره های روزنامه های چاپ کابل نیز به موضوع نشست صلح تاشکند اختصاص یافته است. همکار ما ایمل سنجیده برخی از این روزنامه ها را ورق زده و فشرده مطالب آنها را پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی نشست ازبکستان در رابطه با صلح افغانستان و شامل شدن نام پاکستان در لیست سیاه کشورهای حامی تروریسم تبصره نمودند. روزنامه مسیر نوشته است که نشست تاشکند یک ماه بعد از نشست دوم پروسه کابل تدویر می گردد که در آن بر علاوه کشورهای منطقه، پاکستان، ایران و هند، نمایندگان از کشورهای روسیه، آمریکا و چین نیز اشتراک می نمایند. در ادامه نوشته شده که به کشورهای امارات متحده، عربستان سعودی و ترکیه نیز دعوت نامه ارسال گردیده است. روزنامه از قول عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، می نویسد که ازبکستان به مسابقه یک همسایه است، وضعیت امنیتی در افغانستان نگران است. روزنامه آرمان ملی نوشته که قرار است نشست تاشکند به تاریخ 26 ماه مارچ سال جاری میلادی دایر شود. روزنامه می نویسد که این نشست به سطح وزرای خارجه کشورهای اشتراک کننده بوده که نمایندگان از کشورهای منطقه، آسیای میانه و جهان اشتراک می کنند. در ادامه نوشته شده که وزیر خارجه ازبکستان در نشستی که با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت، در مورد این نشست صحبت نموده و به بسیاری از کشورها دعوتنامه نیز فرستاده شده است. روزنامه هرت آف ایشیا می نویسد که در نشست تاشکند نمایندگان از کشورهای مهم جهان دعوت شدند تا در قسمت مساعد ساختن زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح همکاری نمایند. روزنامه از قول وزیر خارجه ازبکستان نوشته که برخی بازیگران مهم در قضیه افغانستان وجود دارد که در پروسه صلح زیاد دخیل نگردیدند و به همین دلیل کشورهای روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا نیز دعوت گردیدند. شامل ساختن پاکستان در لیست سیاه کشورهای حامی تروریسم موضوع دیگری است که روزنامه ها روی آن تبصره نمودند. روزنامه دولتی هیواد می نویسد که حکومت افغانستان از شامل شدن نام پاکستان در لیست خاکی سازمان جهانی نیروی کار و عملیات مالی استقبال می کند. در ادامه نوشته شده که سازمان جهانی نیروی کار و عملیات مالی روز پنجشنبه بعد از اینکه کشورهای چین و برخی کشورهای عربی با شامل شدن پاکستان در لیست سیاه مخالفتشان را ابراز کردند، این تصمیم را گرفته است. روزنامه این را هم نوشته که تا ماه جون سال روان میلادی با پاکستان وقت داده شده تا در برابر تروریستان اقدام عملی انجام بدهد، در غیر آن شامل لیست سیاه خواهد شد. روزنامه آرمان ملی می نویسد که بعد از یک هفته بحث بالاخره نام پاکستان شامل لیست خاکی شد. روزنامه همچنان می نویسد که سازمان جهانی نیروی کار و عملیات مالی که مرکز آن در پاریس است، این اقدام را بنابر پیشنهاد آمریکا انجام داده است. روزنامه پیش بینی می کند که با این تصمیم امکان دارد که روابط میان اسلام آباد و واشنگتن رو به وخامت بگراید و در روند سرمایه گذاری در پاکستان خساره وارد شود. روزنامه مسیر از قول وزارت خارجه افغانستان می نویسد که به پاکستان از پیامدهای منفی حمایت از تروریستان گوش زد شده بود. در ادامه نوشته شده که مقامات افغان امید دارند بعد از این تصمیم سازمان جهانی نیروی کار و مالیات مالی، مبارزه علیه توریسم بیشتر از پیش تقویت پیدا کند.
بله، همکار ما ایمل سنجیده بود که روزنامه های چاپ کابل را ورق می‌زد و حال هم نوبت بخش اخبار اقتصادی فرا رسیده و همکارم جاوید حسن‌زاده با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پس از افتتاح کارعملی پروژه تاپی در افغانستان، اعتماد و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور بیشتر شده است. سیام‌الدین پسرلای سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که افتتاح پروژه تاپی، فایبر نوری، خط آهن و برخی پروژه‌های دیگر نشان داد که حکومت برای رشد اوضاع اقتصادی اراده جدی دارد و گفت که به شمول سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران هند، ایران، پاکستان، چین و ترک‌ها علاقه‌مند شده‌اند که در بخش‌های مختلف اقتصادی، به خصوص بخش مدن و تطبیق پروژه‌های بزرگ در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. اما وی از حکومت خواست که در تامین امنیت سرمایه‌گذاران توجه جدی داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامات ترکمنستان، پاکستان و هند روز جمعه کارعملی پروژه تاپی را در ولایت هرات افتتاح کرد. انتظار می‌رود با هدف شفافیت و ارائه معلومات در بخش سکتور زیربنا، تفاهم‌نامه میان وزارت‌های اقتصاد، انرژی و آب و اداره تدارکات ملی پس از چهار روز یکشنبه در کابل به امضا برسد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از امضای این تفاهم‌نامه چگونگی دسترسی مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی به پروژه‌های زیربنایی میباشد. وی گفت که پس از این تفاهم، مراحل تدارکاتی و اسناد پروژه‌ها به دسترس همگان قرار داده شده تا مردم نیز در شفافیت و تصمیم‌گیری‌ها نقش اساسی داشته باشند. مسئولان وزارت اقتصاد میگویند با انجام این کار مردم آگاه خواهند شد که پروژه‌ها برای کی و با چه مبلغ داده شده و آیا شفافیت دارد یا خیر. این هم نرخ مواد خوراکی با تورمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 کیلو 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1020 افغانی. و در کنار اینها یک لیتر دیزل 47 افغانی و یک لیتر پتول نیز با 47 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 610 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و همچنان طبق وعده یکی از رویدادهای مهم جهان را برایتان پیشکش میکنیم. قرار است رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون و صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل امروز در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش بس 30 روزه در سوریه را به بحث میگیرند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب قطعنامه آتش بس در سوریه را تصویب کرد. همکار ما فرشته جلال‌زاده موضوع را دنبال کرده و معلومات بیشتر با ما شریک میکنه. آیا فرشته جان، جزئیات صحبت امروزی رهبران جرمنی و فرانسه و روسیه نشر شده؟ اول سلام.
سلام به شما عنایش عزیز، شنونده محترم رادیو آزادی. سلام به شما نیز. قرار که شما گفتین عنایش صاحب، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد اجرای آتش بس تصویب شده در شورای امنیت برای توقف حملات گسترده در سوریه گفتگو میکنند که جزئیاتش هنوز نشر نشده. با وجود آنکه جزئیات بیشتر در مورد داده نشده، دفتر رئیس جمهور فرانسه در بیانیه گفته است که صحبت پیشرو بر اجرای قطعنامه‌ای که دیشب تصویب شد و نیاز موجود برای دستیابی به یک نقشه راهی که بتواند ضامن صلح پایدار در سوریه باشد متمرکز خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در 23 فوریه گذشته نیز از ولادیمیر پوتین خواسته بودند تا از قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت حمایت کنند. برای شنونده ها باید بگوییم که شورای امنیت سازمان ملل دیشب قطعنامه برقراری آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه را تصویب کرد. قطعنامه خواستار برقراری آتش بس فوری و بدون ضایع کردن وقت شده است. انایش،
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه آتش بس در سوریه را تصویب کرد. آیا معلوم است که در چه زمانی این آتش بس عملی میشه؟
هنوز معلوم نیست و غالبا رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان نیز در این مورد با رئیس جمهور روسیه صحبت خواهند کرد. اما نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد دیشب از رژیم اسد و متحدانش خواست که در عملی کردن موارد قطعنامه وقت را ضایع نکنند.
The United States wants nothing more than to see the ceasefire in this resolution implemented.
ایالات متحده آمریکا به جز از تطبیق فوری آتش بس بر اساس قطعنامه در سراسر سوریه چیز دیگر نمیخواهد. مهم است تا اسد و متحدینش به تقاضای ما عمل کنند و حمله بر غوطه شرقی را متوقف سازند و به طور فوری اجازه دهند که غذا و دوا به هر کسی که نیازمند است برسد.
And immediately allow food and medicine to reach everyone who needs it.
آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواسته است تا در اجرای فوری آتش بس حمایت کنند و ابراز امیدواری کرده است که توقف درگیری‌ها در سوریه به امر پایدار تبدیل شود. اما هنایش و شنونده عزیز، گزارش هایی که امروز صبح به نشر رسیده از حملات تازه رژیم اسد بر منطقه غوطه الشرقی خبر می دهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقران در لندن است گزارش داده که در حملات تازه دست کم 22 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند. به گفته فعالان بیش از 500 غیر نظامی در یک هفته ای که گذشت در بمباران شدید نیروهای حکومت سوریه کشته شدند و صدها زن، مرد و طفل زخمی شدند.
تشکر از همکار ما فرشته جلالزای. گزارش جزئیات گزارش آتش بس یک ماهی سوریه را میشنید و ارائه میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله شنوندگان عزیز، سپاسگزار و تشکر میکنیم از شما که ما را شنونده هستید و تا حال همراه هستین. و به بغلان میرویم. مسئولان قلوردوی شاهین در شمال افغانستان میگن که در نتیجه راه اندوزی عملیات البرز 24 در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 9 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو امروز برای رادیو آزادی گفته است که عملیات روز گذشته آغاز شده و سنگرهای مستحکم مخالفان مسلح برای باجگیری از موترهای حامل زغال سنگ و سایر کالاهای تجارتی در مسیر بامیان بغلان ایجاد گردیده بود از بین برده شده است. در این مورد جزئیات تازه را می‌خوایم بگیریم که همکار ما بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان با خود در خط تماس تلفنی داریم. سلام آقای غزالی.
علیک سلام، زور شما بخیر، خدمت هستم.
سلامت جناب غزالی. صبح در ساحه شما که عملیات میگن در تاله و برفک، جزئیات بیشتر تازه از جریان عملیات چی است؟
دقایق قبل ما تماسی که با مسئولین نظامی ولسوالی تاله و برفک به اونجا که مستقر از مسئول نظامی شامل عملیات مستقر اونجا هستن داشتم، اونا گفتن وضعیت فعلا نرمال است، یعنی آرام است و سنگرهای مستحکم مخالفین که در اونجا از یک سال به این طرف ایجاد کرده بودن اینا در هم شکستن. اما نو مخالف مطلع دولتی گفتن کشته شده، آمار بیشتر نشده و سه مخالف مطلع دیگه هم زخمی است. اینا گفتن از نیروهای امنیتی چیزی کشته و زخمی نیست. و جگران حامد یکی از قماندانان نظم پلیس نظامی که مستقر در اونجا است، این برادی آزادی گفت که اینها یک پوسته ایجاد کرده بودند، یعنی چک پوینتی که زمانی که موتورهای حامل زغال سنگ یا موتورهای حامل کالاهای تجارتی بامیان شمال کشور که از اینا عبور میکرد، اینا پول هنگفتی به طالبان از اینجا بدست میآوردن که حالا با در هم کوبیدن ای با موازیشان، یعنی نابوشن موازیشان ای موضوع از زنده.
آقای غزالی، دیدگاه شما من از خبرنگار ساحه که جزئیات دنبال میکنین، تحلیل شما و برداشت و موضع‌گیری یا نظر شورای ولایتی و نماینده مردم، خود عام مردم چگونه است؟ آیا فکر میکنین که با توجه به تهدیدی که شما یاد کردین در ساحه وجود داشت و طالبان پاتک ایجاد کرده بودن، میتونه این عملیات مؤثر جدی واقع شود و این مشکل برطرف بسازه؟
ما مشخصا همین سوال بالای محمد حنیف رضایی سخنگوی قماندانی قول اردوی شاهین، من این سوال مشخصا از پرسان کردم. او گفتن که ما در صدد ایجاد یک دیز امنیتی در همین ساحه هستیم تا بتانیم از نفوذ دوباره دشمن در اینجا جلوگیری کنیم. اما ای که ای دیز آیا ایجاد میشه نمیشه، ای باید چیز در آینده معلوم میشه. اما ولسوالی تاله و برفک یک منطقه صعب العبور و کاملا در میان دو کوه پیچیده است. این از این ولسوالی تاله و برفک از میان دو کوه عبور میکنه که میره به بامیان. ساحات غیر مسکونی زیاد در اونجا است و این پاتکی که ها ایجاد کردن به ساحه غیر مسکونی بود پاتک ایجاد کرده بودن.
آقای غزالی بسیار کوتاه، آیا این ساحه که اگر عملیات اجرا نمیشد فکر میکردی این تهدید چقدر متوجه، چقدر خوب باشنده ها در ساحه در تالاب برفک متوجهشون بود از نظر امنیتی؟ کوتاه.
خب یک اینا پاتک ایجاد کرده بودن، افرادی مزنون از این پاتک تیر شده نمیتونستن، مردمای همکار دولت از این پاتک تیر شده نمیتونستن و محصول میگرفتن از بعضی موتورهای مثلا از زغال سنگ، از بعضی موتورهای دیگه به گفته البته مقامات اینا محصول میگرفتن. حالا برداشتن از این احتمالی وجود داره که راحت شده باشه مردم دیگه، ممکن است که دیگه مردم راحت رفت آمد بکنن، چون تعدادی از مردمی که در اینجا
تشکر
بودن اینا با وسایل نظامی رفت آمد میکردن.
بله همکار ما، تشکر همکار ما بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد راه اندازی عملیات در تاله و برفک گزارش میداد. و حال هم رسیدیم به نیمه دوم برنامه که همکارم زرغون منگل آمادگی دارد و در استودیو تا فشرده خبرها را به ما پیشکش کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز با نمایندگان مردم هرات در این ولایت دیدن می کند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات به نقل از منابع گفت که قرار است آقای غنی با نمایندگان نهادهای زنان و جوانان، شماری از خبرنگاران و نیز فعالان مدنی هرات دیدارهای داشته باشد. وزارت داخلی افغانستان می گوید تحقیقات در خصوص قضیه کشته شدن رفیع الله گل افغان معاون پیشین مشران و جرگه را آغاز کرده است. آقای گل افغان که معاون اسبق مشران و جرگه از قماندانان ارشد حزب جمعیت اسلامی و مشاور ریاست اجرایه بود، شام روز گذشته در مربوطات حوزه ابدوم کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته، با رانندهش یک جا کشته شد. حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی های لازم برای برگزاری نشست دوم پروسه کابل خبر داده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور و 30 سازمان بین المللی شرکت می کنند. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن حداقل 18 نیروی افغان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا خبر دادند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مسئولین قول اردوی شاهین در شمال افغانستان می گویند که در نتیجه راه‌اندازی عملیات البرز 24 در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 9 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. نخستین جشنواره ورزش‌های زمستانی با شرکت 200 ورزشکار از ولایت‌های مختلف کشور در بامیان پایان یافت. قرار است رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی امروز با رئیس جمهور روسیه در مورد آتش بس 30 روزه در سوریه صحبت کنند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه خواستار برقراری آتش بس 30 روزه بدون معطل در سوریه شده است. المپیک زمستانی پیونگچانگ در کوریای جنوبی امروز پایان می‌یابد. و سری دیوی ستاره نامدار بالیوود در سن 54 سالگی درگذشته است. بر اساس گزارش ها سری دیوی در اثر سکته قلبی در دبی وفات کرد.
و حال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش است که این شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی با ما باشید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان هجری در نتیجه عملیات ها برزد مواد مخدر بیشتر از 2.5 میلیون دلار آمریکایی به مافیای مواد مخدر و طالبان مسلح ضربه وارد کردند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
رئیس اجرای حکومت افغانستان مواد مخدر را بزرگترین مشکل اجتماعی کشور می داند و خواهان مبارزه مشترک با آن شد. عبدالعبدالله که در نشست آگاهی عامه و کاهش تقاضا با مواد مخدر در ریاست اجرایی سخنرانی میکرد گفت جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر به تنهایی از توان حکومت افغانستان بیرون است، زیرا بلند رفتن قیمت مواد مخدر در مارکت های جهان تقاضا به این مواد را بیشتر ساخته و زمینه دوام ناامنی در افغانستان را فراهم کرده است.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک وضعیت حاد و بحرانی است. این ایجاب یک هماهنگی بسیار جدی را بین تمام ادارات دولتی میکنه. دستان متمرکز سر کاهش تقاضا باشه. یک قسمت از این است که مارکت بیرون کاری که در این راستا صورت میگیره، فایده ای که قاچاق برازی به دست میارن، در این گروه های تروریستی دخیل هستند و جرایم سازمان یافته دخیل است. کل از این جلوگیریش بر ما ممکن و متصور نیست.
رئیس اجرایی به وزارت های مربوطه وظیفه سپرد که در سال 1390 والای کاهش تقاضا با مواد مخدر تمرکز کنند. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پنجشیر کشف و ضبط گردید. محمد منصور اونابی مسئول دفتر رسانه های ولایت پنجشیر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس این ولایت به روز سه‌شنبه بیش از 200 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جابجا شده بود و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق گردد، کشف و به اتهام قاچاقان دو تن دستگیر شدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری تا حال پلیس پنجشیر 185 کیلوگرم چرس، 120 کیلوگرم تریاک و 12 کیلوگرم مواد کیمیاوی را کشف کردند و به اتهام قاچاقان 36 تن بازداشت و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر 3 کارخانه تولید هیروئین را در ولایت ننگرهار تخریب کردند. عطاءالله خوگینی سخنگوی والی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر چهارشنبه شب بالای کارخانه های تولید مواد مخدر مربوط به طالبان عملیات انجام دادند که در نتیجه آن 3 کارخانه تولید هیروئین تخریب گردید. در جریان این عملیات 10 کیلوگرم تریاک و هیروئین نیز به دست پلیس افتاده و 3 تن به اتهام تولید مواد مخدر نیز از محل بازداشت شدند. و رویداد اخیر هفته این که والی هلمند میگوید هر مسئول دولتی که در مبارزه علیه مواد مخدر سهل‌انگاری و غفلت نماید مجازات خواهد شد. حیات الله حیات والی هلمند که در مراسم قدردانی از کار اعضای کمیسیون مشترک مبارزه علیه مواد مخدر صحبت میکرد گفت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از عوامل اصلی دوام جنگ در ولایت هلمند است. از این رو نیاز است که برای تامین امنیت با مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد. آقای حیات به مسئولین دولتی هشدار داد که در صورت غفلت در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
همکارم نیلاب نظیری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان 27 کارخانه تولید هیروئین را از بین برده و بیشتر از 2.5 میلیون دلار به طالبان مسلح و گروه های مافیایی ضربه وارد کردند.
به نرخ افغانستان 272 میلیون دلار ضربه وارد کردند به پایتر مافیا و قاچاقبران.
در یک گزارش دیگر شما را با یک جوان هراتی آشنا می سازیم که زمان خودش معتاد بود اما حالا برای تداوی معتادین تلاش می کند.
هر جایی توی سر ما زدن، چی از دولت، چی از مردم، چی از فامیل، چی قوم، شاید باور شما نشه پدر یا مادر من روز صد فارزی مرگ منو میکردن.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
دیگه توان دفاع ندارم، تبازوهایم توان نمانده. یک وقت به سطح ولایت قهرمان بود اما حال از دست شاگردم شکست خوردیم. از دست شاگردم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم توجه کنید به گزارش نخست این برنامه. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان هجری شمسی در نتیجه عملیات گسترده علیه مواد مخدر ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر را از بین بردند که در نتیجه آن صدها میلیون دلار به طالبان مسلح و گروه‌های مافیایی زیان وارد شده است. عبدالخلیل بختیار معین این وزارت به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در جریان این عملیات شمار از قماندانان طالبان مسلح را نیز دستگیر کردند که مواد مخدر را قاچاق می کردند. در این حال شمار از کارشناسان افغان ادامه این عملیات را مؤثر می خوانند و می گویند که این عملیات می تواند طالبان مسلح و گروه های افراطی دیگر را در میدان جنگ ناتوان سازد. تفصیل بیشتر این گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید در سال روان زیانهای بزرگ مالی را به طالبان مسلح و گروه های مافیایی مواد مخدر وارد کردند که میزان آن به بیش از 250 میلیون دلار می رسد. عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پلیس آنان از آغاز سال 1396 شمسی تا حال 2468 مورد عملیات را علیه مواد مخدر انجام دادند. آقای بختیار با اشاره به زیانهای وارد شده در جریان این عملیات گفت
در جریان سال پلیس ما توانسته بستخت با بلاورپور مواد مخدر تخریب بکنه و از بین ببره 12 ذخیره‌گاه مواد که در فرصت مناسب بتانند اونها را انتقال بدن به خارج کشور. ضربه وارد شده که با پایکر قاچاقبرا و مافیا و شما بهتر میفهمید که طالبان از این طریق پلیسیایی که به دست اونها تغذیه میشن به نرخ افغانستان 272 میلیون دلار ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبرا.
با گفته آقای بختیار طالبان مسلح و گروه های تروریستی از درک تولید و قاچاق مواد مخدر پول به دست می آورند و با استفاده از همین منابع فعالیت هایشان را به پیش می برند. این در حالی است که از ماه نوامبر سال 2017 میلادی تا حال عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی علیه کارخانه های تولید مواد مخدر و نابودی منابع عایداتی طالبان مسلح در جنوب و شمال شرق کشور ادامه دارد. به گفته قماندانان ناتو از آغاز این عملیات تا حال بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی به آنان زیان وارد شده و ده ها کارخانه تولید هیروئین را نیز نابود کردند. در این حال میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله به این باور است که دوام عملیات علیه کارخانه های تولید هیروئین و منابع عایداتی طالبان از شدت جنگ جاری کاسته است و آنان را از درک مالی متضرر ساخته است.
خب همین حالا ما شما میبینیم وضعیت اقتصادی دشمن مختل است که عملیات کاهش پیدا کرده. اگر نه اینا همه روزه عملیات داشتن و زیان و ضرر زیادی به مردم و به دولت وارد میکردن. اگر دوام پیدا کنن برای مواد مخدر از بین برده شوه بخش اعظمی از درآمدهای اقتصادی پدیدهای توریستی ضربات بسیار خطرناک میبینه و اونا را زمینگیر خواهد کرد.
آقای یارمن پیشنهاد میکند که در کنار دوام این عملیات کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی باید تشویق شوند که مشترکاً علیه مواد مخدر مبارزه نمایند و در افغانستان نیز فرصتهای مناسب معیشت بدیل برای دهقین فراهم شود. پیش از این جنرال لنس بونج قماندان عملیاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که مصارف سالانه طالبان مسلح به 500 میلیون دلار می رسد و آنان 60% این مصارف را از درک مواد مخدر به دست می آورند.
مرسلین ارسلا بود که در مورد عملیات نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و وارد شدن خسارات به گروه های مافیایی مواد مخدر و طالبان مسلح گزارش می داد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت هرات میپردازیم. یک جوان افغان که 14 سال به مواد مخدر معتاد بود میگوید بیش از 10 سال میشود که مواد مخدر را ترک کرده است. وی که اکنون چندین مرکز تداوی معتادین را در ولایت هرات ایجاد کرده میگوید بیش از 4000 معتاد به مواد مخدر را در این مرکز تداوی کرده است. او داشتن اراده قوی را مهمترین عامل ترک اعتیاد میخواند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از شاپور صابر که از ولایت هرات فرستاده است.
مظفر 37 ساله زمانی که در یک از مکاتب ایران درس می‌خواند به مواد مخدر روی آورد. او 14 سال زندگی خود را با استفاده از مواد مخدر سپری کرده است. او میگوید حدود 10 سال شده است که از اعتیاد دست کشیده است.
به صنف 11 که بودم
هم معتاد بودم، فقط صد به خاطر همین چند تا شاگرد هم شاگردی هایی داشتم که اونجا اینا احتیاط داشتن قرصای ترامادول مصرف میکردن و از روی کنجکاوی که اینا چی هست که مصرف میکنن، اینم تشویق میکردن که اگر تو اینو بخوری مصرف کنی خوب درس میخونی، ذهن تو باز میشه، یک انرژی به تو میده. یک دو سه مرتبه با قرصای ترامادول شروع شد و یکی ادامه پیدا کرد، آخر به کریستال و پودر و آخرام به تزریق.
نه تنها مظفر بلکه دو برادر کوچکترش معتاد به مواد مخدر شده بودند، اما نگاه های بدبینانه اجتماع و خانواده به مبتلایان به مواد مخدر را میتوان از انگیزه های اصلی مظفر یوسفی و برادرانش به ترک اعتیاد خواند.
نگاه ها بسیار زننده، هر کسی که زمانی که تاثیر زحمت کشید وقتی دیدن که ما نتیجه نگرفتن زحمت ما بدترین رفتارها رو با ما شدن، هر جایی توی سر ما زدن، چی از دولت چی از مردم چی از فامیل چی قوم. شاید باور شما نشه پدر یا مادر من روزی 100 دفعه روزی مرگ من رو میکردن.
این مرد 37 ساله حالا با راه اندازی چندین مرکز ترک اعتیاد کوشش دارد تا معتادین را با استفاده از شیوه‌های مختلف از جمله گفتار درمانی که خودش نیز از آن بهره برده است تداوی کند. او در زیر پلچک ها و مکان های مخروبه شهر هرات دنبال یافتن معتادان است که باورشان را برای ترک اعتیاد از دست دادند، اما مظفر کوشش دارد تا این مفکورهشان را غلط ثابت کرده و آنان را به زندگی عادیشان برگرداند.
8 سال پیش ما به همین انگیزه شدم، تمام خانواده و زن و زندگی و سرمایه کار خود یله کردم، بیامدم به هرات و اولین بنیانگذار تمام کمپای ترک اعتیاد به هرات به کل افغانستان ما بودم. دلیل من این بود که همدردان ما از درد اعتیاد، هموطنان ما از درد اعتیاد میمرن، همین شیوه رو درمان آوردم و امروز خدا رو شکر 12 تا کمپ ترک اعتیاد به هرات فعالیت داره.
هرات بیش از 60,000 معتاد به مواد مخدر دارد که 20% آنان را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. مظفر یوسفی میگد در 8 سال اخیر بیش از 4,000 معتاد به مواد مخدر را در مراکز ترک اعتیادش در ولایت هرات تداوی کرده که 70% آنان از مواد مخدر دست کشیده و 30% دیگر آنان دوباره به مواد مخدر روی آوردند.
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم تقریبا 4300 نفر متعالو تداوی قرار داشته، 4300 نفر پیش ما ترک کردن تداوی شدن به همین 8 سال، ولی 70% از اینا پاکن، 70% از اینا که همال شماره تلفن خانواده از اینا، لمبر تلفن از اینا همه هست، 70% از اینا آدمای مثبتی شدن با همین شیوه درمان روان درمانی و 30% از اینا متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
او زندگی با مواد مخدر را خیلی سخت و زجرآور توصیف کرده، اما باور دارد که راه نجات برای ترک اعتیاد وجود دارد.
زندگی با مصرف مواد مخدر خیلی واقعا یک مسئله خیلی خطرناک، یک مسئله بسیار رنجاور است. من چون 14 سال خود من مصرف کننده مواد مخدر بودم، به غیر از خاری و بدبختی ندیدم. همیشه من پیامیه که برند دنبال تداوی ترک باشه، راه نجات هست. یک روزی من آرزو میکردم شاید 24 ساعت بتونم مواد مخدر ترک کنم، ولی امروز 12 ساله که مواد مخدر مصرف نکردم. این یک معجزه ای تو زندگی من، نه من بلکه 2 تا برادر دیگه ما.
هرات با داشتن سرحد با ایران یک از ولایات در افغانستان است که بیشتر افراد مبتلا به مواد مخدر را دارد. جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که بیشتر این افراد در ایران به این پدیده روی آوردند و سپس از سوی ماموران ایرانی به ولایت هرات فرستاده شدند. با این حال مظفر یوسفی که خود سالهای زیاد زندگی را با مواد مخدر گذشانده بود، فقر، بیکاری و نبود امنیت را از عمده‌ترین دلایل رجوع جوانان به این پدیده می‌خواند. او میگوید مصمم است تا معتادین را کمک کند تا دست از مواد مخدر بردارند.
شاپور صابر بود که از هرات گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. شنونده های عزیز، در برنامه های گذشته شما را از انواع مختلف مواد مخدر آگاه ساختیم. در این برنامه خواستیم که شما را از اضرار شراب نیز آگاه بسازیم. شراب از جمله مواد نشاور است که در کنار کشورهای دیگر در افغانستان نیز شمار به آن معتاد می باشند. این که نشانه های معتادین آن کدام هاند؟ زیان های کوتاه مدت و دراز مدت شراب چی است و بالای زنان و حامله چه تأثیر دارد؟ همکار ما محمد یاس ترنک در این رابطه با دکتر عبدالولی حیدر مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با ترکیب شراب پرسیده است.
شراب یک مواد عضوی است کیمیایی که به منظور آرامش درد و استعمال میشه. که بسیار به زودی و به آسانی انسان معتاد میکنه. یک دفعه نوشیده شوه باید دوره مقدارش هم زیاد کرده بری و بالاخره تا که معتاد شوی.
ما چه قسم بشناسیم که یه آدم معتاد به شراب شده؟
خب اول یک بوی خاص از شراب خور میه، انسان میتونه به آسانی نزدیکش میه و میفهمه که این شراب نوشیده، و دومی که از لحاظ روانی هم ببینی که آرام در وجودش نمیه، در یک جششته نمیتونه، در راه رفتن نمیتونه که همه بلنس خود موازنه خود انسان در موازنه نمی باشه، و دیگه ای که بعضی اعمال غیر ضروری که انسان های نرمال رو انجام نمیده یا انجام بده، مثال به جای دو زدن قهر کردن به جای.
چرا کسایی که شراب می نوشن عقل خود را از دست میتن و حرکات غیر متناسب را انجام میدن؟
حجرات که در حالت نمو است یا در حالت تکثر است، او تکثرش از بین میبره. حجرات مغز تکثر میکنه، حجرات دیگه وجود تکثر میکنه، بعضی امور نه میکنه. از لحاظ روانی سر انسان تاثیرات بد داره.
در باره اضرار کوتاه مدت شراب اگه به شنوینده معلومات بدین؟
اولینی که فتس سرش میاد، بسیار خطرناک شمی است که میرگی میگه، زبان خود میجوا دست و پایش کج میشه و سایز ضربیش سرم خورده بتانه در همی وقت، دلبدی استفراغ پیدا میکنه، لرزه در وجودش میاد و یک درد شدید در کل وجودش ببر میاره که مریض نمیتانه که از جایش بخیر.
اگر در رابطه به زیانهای دراز مدت شراب معلومات دهید؟
اگر از جگر شروع کنیم، بسیار اهمش که متضرر میشه جگر است، چون در اوجا به استقلاب میرسه، وظیفهش مختل میکنه، جگرش تبدیل میشه به دیگه جگر که او هم بسیار مشکل است، ایجا نمیشه، تأثیرات قلب هم داره، چی میره به نظم میشه، بجای ازی که 72 تپش در یک دقیقه داشته باشه میره تا 150 ازی به بالا، در میده زخم یا السر جور میکنه که او سبب ازی شده میتونه که یک وقت سوراخ شوه، بالاخره مریض بدنش پاره شوه و بالاخره سبب ازی هم شده میتونه که مثال یک انی مرگم به وجود میاره، مثال کدام وقت ایره منوشه و میبینی که در اتاق مرده یافته میشه. و دیگه یک بسیار مهمش که در وطن من زیاد دیده شده پانکراتایتیس است. پانکراس با التهاب مصاب میکنه، وقتی که پانکراس با التهاب مصاب میشه بالاخره سبب شکر هم شده میتونه، چون پانکراس یک عضوی است که او را شیر خابیده میگه.
بعضی ها به این باورند که نوشیدن شراب در درمان برخی مریضی ها مفید است، این باور آنان تا چه حدی درست ثابت شده؟
از 15 سال به ایس اومده رشته طبابت کار میکنم، اکثرش الکول فری است دواهای ما، در کوتاه مدت فقط یک خوشی کاذبه به انسان میبخشه، با همی سبب مردم فکر میکنه ولی غم مایره از بین برده، حالان که تو نیست، در کوتاه مدت و در از مدت از سر گرفته تا پای اکثر وظایف داخلی بدن ما شما با تویق میفته، یک چیزی نشاور است دیگه کدام فایده نداره.
شراب بر صحت زنان امیدوار و مادران چه تأثیری را بر جا میگذاره؟
تحقیقات که شده مثل که در یک شرابی که شراب ترک کنه او عراض علایمی که در امو شرابی می در می طفل نو تولد شده ببار می، مثال چون امو لازم حدش که است او در خونش تا یک روز دروز باشه، بعد از او حد لازمش از بین میره، وقتی از بین رفت شاید امی طفل میرگی پیدا کنه، لرزه عمومی در وجودش بیه، ولادی سوی اشکال هم به وجود میاره، مثال یک چیزی شکی در کتاب گفته که چشمه بسیار خورد خورد میه، دیگه نشونامه عقلیش گفته آیکیوش که مری شاید می طفل نوزاید شاید عقل سلیم نداشته باشه، در مکتب رفته نتانه، باری دوش جامعه می باشه، وقتی مادرش می نوشه او در خونش از طریق شیریان ورید در خون طفل گد می شه، مثل که مادرش معتاد است، این هم ویدرال سندروم دست وجود می آه. یعنی مثل که یک کس شراب خور ترک کنه شراب، امو چیزایی که در یک شراب خور به وجود میاد در این طفل هم به وجود میاد.
دکتر عبدالولی حیدر بود که در رابطه با شراب و اسرار آن صحبت میکرد. سپاس از شما که تا حال شنونده برنامه هستید. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من با شما خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
نگفتی اگرم جان که این میمانی را با کدام خوشحالی گرفتی او برادر؟ نان اوتل و یما دوستا ادمن کدام گپ خواست نمیگی با ما؟
یار اسلم جان بسیار بی خبر هستی، تو خبر نیستی که چی گپ است؟
نیوالا چی گپ است خیرت خواست؟
ای حکیم خان اندیوالم است، ای یک بکسر بسیار خوب است. امروز به سطح ولایت مسابقه بکس بود، حکیم خان کل لگیر شکست داد و به سطح ولایت ما قهرمان شد.
اوهو مبارک، ایخو راستی ارزش یک میمانی را داره، ما هم باید میمانش کنیم، چطور؟
خانه تان آباد، مهربان هستین، امی تشویق و دعای شما بود که ما قهرمان بکس شدم.
حکیم خان ای اسلام اندیوالم است، کار بار شخصی داره، ای دیگرام اندیوالم استن سایکو.
خداوند امرای شما زنده داشته باشیش، خوشحال شدم از دیدن شما.
اسلم خان، حکیم خان نام ولایت ما را بلند کرد، افتخار ماست.
براستی که تو افتخار ماستی، خدا کنه که وسط جهان قهرمان شوی، دعای ما همیست.
انشالله که مسابقات جهانی را میبره.
من هم آرزو دارم که یک روز مسابقات جهانی را ببرم و بیرق افغانستان به سطح جهان به اهتزاز بیارم.
تشویش نکو، او کارم آسان است.
اکرم جان، تو چطوری مطمئن هستی که من مسابقات جهانی را میبرم؟ کار آسان خو نیست، جهان مثل ما از قهرمانا پر است.
من که گفتم آسان است، باز قبول کن دیگه.
راست میگه اکرم خان، برمان بگو که کار چطور آسان است بیاده.
بیبی من چلش یاد دارم، یک چیز به حکیم خان میتم که قوتش چند برابر شوه. دیگه چی میکنیش؟ ای تو کاری کنم که یک حکیم خان ده حکیم خان شوه. خیره باز خواه دیدی که من چی میتمش. خوب حال نانتانو بخورین که سرد نشه.
آفرین بزن من
اینه تو جاوی جان من را سعی کن که چطور خود از ضربت نجات میتم.
آه اینه تو مینم دفاع کن.
درست است
استاد، اینه
شروع کن.
بیا بخیر.
استاد چی گیا پس؟ چرا گریه را شروع کردی استاد؟
یک قصه کلانه، بیا که در دفتر برات بگویم، ایجا در کلب دیگه بچه هم مشنون.
درست است برو که بریم استاد. خو استاد حال برم بگو که چی گپ است؟
تو امروز متوجه ما بودی؟
نیوارا ما تنها متوجه مشتوی خود بودم استاد.
تو ندیدی که چند مشتت بروی ما اصابت کد و ما دفاع نتانستم؟
آه دیدم استاد، اما ما فکر کردم که تو قصدنی کار میکنی و تو به خاطر خود از ضعیف نشان میدی که ما دفاع را یاد بگیرم.
نه قصدن نمیکنم، بسیار ضعیف شدیم، دیگه توان دفاع را ندارم، در بازوهایم توان نمانده. یک وقت به سطح ولایت قهرمان بودم، اما حالا از دست شاگردم شکست خوردیم. از دست شاگردم.
استاد من زیاد مزرد میخوایم، من نفهمیدم که تو را به مشت میزنم.
به خاطر ازی گریه نمی کنم که تو مرا به مشت زدی، به خاطر ازی گریه می کنم که چرا ناتوان و ضعیف شدیم. چرا
استاد راستیام که تو به سطح ولایت قهرمان بودی و ما به می خاطر به کلب تو اومدم، اما من نمی فهم که چرا ضعیف شدی استاد.
اگر یادت باشه من یک سال قبل به سطح ولایت مسابقه مشزنی را بردم.
آه یادم است استاد.
باز یک اندیوالم به نام اکرم یک مشوره غلط برم داد. من هم به جای ازی که فکر کنم مشوره اندیوال جایل ما قبول کردم و نتیجه شمی شد که امروز شکست خوردم.
خیره استاد نکنند گیه خیره، استاد چی مشوره دادید؟
بی بی جاوید جان، او برم گفت تریاک بخو قوت ده برابر زیاد میشه. باز قهرمان مجدنی ملی را چی میکنی که به سطح جهان قهرمان خواد شدی؟
استاد تو که تازه خوردن تریاک شروع کردی سر خود نفهمیدی که ضعیف شدی؟
جاوید بچه، در روزای اول راستی هم که قوی شدم، هیچ مانده نمی شدم، اما پس آنها آهسته آهسته ضعیف شدم و حال نه تنهایی که قهرمان بوکس نیستم بلکه معتاد تریاکم هستم.
ای خو بسیار گپ بد است. ای خو دوستت نبود، سمسه ای دشمنت بود. دشمن
پشتش نگرد، گناه از خودم است. مرا چند استاد